تراک 107 صفحه 431. دلیل دوم بر بطلان گفتارش اشکال سوم بر نظریه قبلی است، برای اینکه این آقایان مخالف منطق و طرفدار تذکر در همه مقاصدی که به عنوان تذکر دنبال می کنند طریقه منطق را به کار می بندند که بیانش در سابق گذشت، حتی در استدلالی که علیه منطق و در رد آن و اثبات طریقه تذکر می کنند نیز قواعد منطق را به کار می بندند و همین خود در فساد گفتارشان کافی است. اشکال سوم و یا به عبارت دیگر دلیل سوم بر بطلان گفتارشان این است: اگر صرف واقع شدن خطا در یک طریقه دلیل بر بطلان آن طریقه باشد، در طریقه تذکر نیز خطا واقع می شود، بلکه در قالب مسائل آن رخ می دهد. برای اینکه خودشان اعتراف کردند که طریقه تذکر را سلف صالح دنبال می کردند و سلف صالح بودند که منطق را قبول نداشتند، خطا و اختلاف هایی که درباره همان سلف صالح نقل شده اندک نیست، مانند خطاهایی که صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله مرتکب شدند، صحابه‌ای که مسلمانان همه بر علم آنان و پیرو کتاب و سنت بودنشان اتفاق دارند و یا حداقل بیشتر فقهای آنان را فقیه و عادل می‌دانستند، و نیز مانند عده‌ای از اصحاب ائمه علیهم السلام که دارای این صفات بودند، چون ابو حمزه سمالی و زراره و ابان و ابی خالد و هشام ابن حکم و هشام ابن سالم و مؤمن طاق و دو صفان و غیر ایشان که وجود اختلاف اساسی در بین آنان معروف و مشهور است، و این هم معلوم است که همیشه در بین دو طرف اختلاف حق با یک طرف است و طرف دیگر به خطا رفته، و همچنین غیر صحابه از فقها و محدثین و امثال آنان چون کلینی و صدوق و شیخ الطائفه و مفید و مرتضی و غیر آنان رضوان الله علیهم. با در نظر گرفتن وجود اختلاف در بین نامبردگان که به اعتراف این آقا اهل تذکر بودند، دیگر چه مزیتی برای این طریقه نسبت به طریقه منطقی ها باقی می ماند؟ ناگزیر باید برای تشخیص حق از باطل در جستجوی مزیت دیگری بود و غیر از تفکر منطقی هیچ مزیت دیگری یافت نخواهد شد. نتیجه این که پس طریقه منطق طریقه متعین و مرجع یگانه است که همه باید آن را روش خود قرار دهند. دلیل چهارم بر بطلان نظریه تذکر این است که حاصل استدلال طرفداران این طریقه این شد که اگر انسان به دامن اهل عصمت و طهارت تمسک جوید، در خطا واقع نمی شود، و لازمه این استدلال همان است که گفتیم: اگر فتوای معصوم را از خود معصوم بشنویم و یقین کنیم که مرادش همان ظاهر کلامش بوده، در چنین صورتی دیگر دچار خطا نخواهیم شد. ما نیز در این هیچ حرفی نداریم. لیکن اشکال ما به آقایان این است که این استدلال عین قیاس منطقی است، زیرا شنیده شده از معصوم ماده یقینی برهان ما قرار می گیرد و این ماده نه این تذکر است و نه فکر منطقی است، بلکه حالت وجدانی و یقین درونی خود ماست که با دو گوش خود از امام علیه السلام فلان فتوا را شنیدیم. دنبال این ماده قیاس می‌چینیم و می‌گوییم مثلا حرمت اسیر و انگور فتوای امام است و هر چه که فتوای امام باشد حق است، پس حرمت اسیر انگور نیز حق است و این خود برهانی است منطقی که نتیجه‌اش قطعی است. و اما غیر این صورت، یعنی در آن موردی که ما از خود امام چیزی نشنیده ایم بلکه خبر واحدی و یا دلیل دیگری نظیر آن از امام برای ما نقل شده که در صدور آن از امام یقین نداریم بلکه تنها ظن و گمانی داریم، در چنین فرضی اگر آن خبر واحد درباره احکام باشد که دلیل جداگانه‌ای بر حجتیتش نداریم، و اگر در مورد غیر احکام باشد، در صورتی که مخالف کتاب و یا مخالف دلیل علمی باشد و یا علم به خلاف آن داشته باشیم، هیچ دلیلی بر حجیت آن نیست. 9. و سرانجام گروه دیگری از متکلمین گفتند که خدای سبحان در کلام مجیدش ما را به بیانی که مألوف در بین خودمان است مخاطب قرار داده، با کلامی که نظم و ترکیبش همان نظم و ترکیبی است که خود ما در گفتارهای روزمره خود داریم، و با بیاناتی مخاطب قرار داده که مشتمل است بر امر، نهی، وعده، تهدید، قصص، حکمت، موعظه و جدال به نحو احسن، و اینها اموری هستند که درک و تعقل آنها نیاز بدان ندارد که ما قبلا منطق و فلسفه را خوانده باشیم و یا با سایر فنونی که از کفار و مشرکین به ما ارث رسیده آشنا باشیم. نه تنها احتیاجی نیست، بلکه ما مأمور به اجتناب از آن نیز هستیم. برای اینکه استعمال این فنون خواه ناخواه ما را به دوستی کفار و مشرکین می کشاند و ما از ولایت و دوستی و اعتماد به کفار و گرفتن مراسم آنان و پیروی راه و روش آنان نهی شده ایم. پس کسی که به خدا و پیامبران خدا ایمان دارد جز این وظیفه ای ندارد که ظواهر کتاب و سنت را گرفته و به آن مقدار که فهم عادی از بیانات کتاب و سنت می فهمد اکتفا کند و دست به تأویل آنها نزند و پا از چهارچوب بیانات دینی فراتر نگذارد. این سخن در توجیه طریقه تذکر از طایفه ایست که آنها را حشویه و نیز مشبهه می نامند. البته بعضی از محدثین نیز همین را گفتند و این بیان هم از نظر ماده و هم از نظر هیئتش فاسد است. اما فسادش از حیث هیئت، اینان در رد منطق اصول منطق را به کار بردند و با اینکه خواستند ما را از استعمال منطق نهی کنند خود آن را استعمال کردند. ما هم که میگوییم قرآن به سوی استعمال منطق هدایت میکند، منظورمان این نیست که یکی از واجبات اسلام خواندن درس منطق است، بلکه میخواهیم بگوییم استعمال منطق امری است اجتناب ناپذیر و کسانی که میگویند منطق لازم نیست، مثلشان مثل کسی است که بگوید قرآن میخواهد ما را به مقاصد دین هدایت کند. ما چه کار به زبان عربی داریم که زبان مشتی عرب جاهلیت است که چنین و چنان بودند؟ پس عربی خواندن هیچ لازم نیست، همانطور که این کلام ارزشی ندارد، زیرا آشنا شدن با زبان عربی و یا هر زبان دیگر وسیله و طریقی است که هر انسانی در مقام گفت و شنود به حسب طبع محتاج به آن است و چون خدای تعالی معرف دینش را و رسول خدا صلی الله علیه و آله سنتش را به زبان عربی بیان کرده اند، ناگزیر باید عربی را بدانیم تا بفهمیم خدا چه فرموده و رسولش چه آورده. همچنین آن کسی هم که میگوید منطق موروثی یونان سرزمین کفر و شرک است، گفتار اون نیز ارزشی ندارد، زیرا منطق یک طریقه معنوی است که هر انسانی در مرحله تفکر به حسب طبع محتاج به آن است، نه به سفارش کسی، و چون خدای سبحان در کتاب و رسول خدا در سنتش منطقی و مستدل سخن گفتند، ناگزیر باید ما نیز به طریقه صحیح استدلال آشنا شویم تا دلیل‌های قرآن و سنت را بفهمیم. و اما فساد آن از نظر ماده، گوینده مورد بحث یعنی منکر علم منطق خودش در این گفتارش موادی عقلی را به کار برده است، با این تفاوت که درست به کار نبرده و مغالطه کرده است. از این جهت مغالطه کرده که بین معنای ظاهر از کلام و بین مصادیقی که تک تک کلمات منطبق برانند فرق نگذاشته. مثلا وقتی دیده که قرآن و سنت برای خدای تعالی علم، قدرت، حیات، شنوایی، بینایی، کلام، مشیت و اراده اثبات کرده، برای اینکه از منطق اجتناب کرده باشد، به جای اینکه حکم کند به اینکه معنای این صفات این است که خدا جاهل و عاجز و مرده و کر و کور و امثال آن نیست، گفته از خدا علمی مثل علم ما و قدرتی چون قدرت ما و حیاتی شبیه به حیات ما و گوشی چون گوش ما و چشمی چون چشم ما دارد و مثل ما سخن میگوید و خاص و اراده دارد، با اینکه نه کتاب خدا با این معانی موافق است و نه سنت و نه عقل، که ما در جلد سوم این کتاب در بحث پیرامون محکم و متشابه تا حدی در این زمینه بحث کردیم. 10. بعضی دیگرشان گفتند این که مقدمات برهان و قضایایی که ادله عقلی آن را اثبات کرده حجت است و ما باید آن را بپذیریم، به جز یک مقدمه عقلی هیچ دلیلی ندارد و آن این است که پیروی حکم عقل واجب است و به عبارت دیگر حجیت حکم عقل هیچ دلیلی ندارد به جز خود عقل، و این خود دوریست صریح، یعنی اثبات اولی موقوف بر این است که دومی ثابت باشد و ثبوت دومی هم موقوف بر این است که اولی اثبات گردد، و چنین چیزی از محالات عقلی است. پس ناگزیر در مسائل مورد اختلاف باید به قول معصوم که یا پیغمبر است و یا امام مراجعه نمود و زیر بار تقلید نرفت. و این سخن از سخیفترین و بیپایه‌ترین تشکیکاتی است که در این باب شده. صاحب آن خواسته است برای طرح فکری خود زیربنای محکم بسازد. به جایش طرح و بنا را ویران کرده. خواسته است حکم عقل را باطل کند، ولی با آوردن دلیل دور که به خیال خودش دور سری هم هست، دوباره حکم عقل را امضا نموده، چون در بطلان دور عقل است. و سوی دیگر خواسته است حکم شرع را تحکیم ببخشد. در اینجا نیز دیده اگر بخواهد حکم شرع را با دلیل عقل حجت کند، گرفتار دور قبلی می شود. و اگر با دلیل شرع حجت کند و بگوید حکم شرع حجت است، به دلیل اینکه شرع آن را حجت کرده، گرفتار دوری دیگر می شود. مگر آنکه دست به دامن تقلید شود و بگوید باید از حکم شرع تقلید و پیروی بدون دلیل کرد، که این هم خود حیرتی دیگر است. و این بنده خدا نتوانسته معنای وجوب متابعت حکم عقل را بفهمد. اگر منظورش از وجوب متابعت حکم عقل معنای باشد در مقابل منع و اباحه و در نتیجه مخالفت حکم عقل مذمت خلق و عقاب خالق را در پی داشته باشد و به همان معنایی که میگوییم متابعت خیرخواه مهربان واجب است و عدالت در حکم و داوری واجب است و وجوبهای دیگری از این قبیل، که این حکم عقل عملی است و مورد بحث و اختلاف ما و او یعنی عقل نظری نیست، و اگر منظورش از این وجوب متابعت این باشد که انسان وقتی برای اثبات چیزی به مقدمات علمی استدلال می کند و یکی از اشکال صحیح منطقی را ترتیب می دهد، با اینکه نسبت به اطراف و مفردات آن مقدمات تصوری تام کامل داشته، واجب است نتیجه آن استدلال را بپذیرد که چنین حکمی حاجت به دلیل بر حجیت ندارد. زیرا قبول چنین نتیجه امری است که ما بالوجدان می‌بینیم هر کسی در برابر آن تسلیم است و دیگر معنا ندارد بعد از معین شدن نتیجه بپرسیم خب دلیل بر حجیت این برهان و حجت چیست؟ برای اینکه حجیت حجت و برهان عقلی امری بدیهی است و همانطور که در مورد سایر بدیهیات در پی پیدا کردن حجت بر نمی آییم، در اینجا نیز همینطور، چون حجت و برهان بر حجیت هر امر بدیهی خود آن امر است که در حقیقت برگشتش به حجت نخواستن است.